دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 29، اشعیا از 60 تا 62. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 29، اشعیا فصلهای 60 تا 62 است. برای آن دسته از شما که هفته پیش اینجا بودید، درباره ساختار جالب این بخش پایانی کتاب صحبت کردیم که من آن را درستکاری، ویژگی بندگی نامیدم. درستکاری، ویژگی بندگی. و ما آن را به شکل یک ساختار پلکانی میبینیم. جایی که دو انتهای پلکان موازی هستند و هر پله موازی است تا زمانی که به راس مثلث بالای نردبان میرسیم و هیچ موازی با آن بخش وجود نداره، آن بخش به خودی خود ایستاده است. هفته ای پیش در مورد اینکه چرا ممکن است چنین باشد صحبت کردیم. چرا اشعیا این کار را کرده است؟ چرا او همان حرفها را دوباره و تا حدودی برعکس گفته است؟ و من به شما گفتم که ارزش این نوع ساختار این است که اهمیت هدف ما را در اینجا به ما یادآوری می‌کند. هدف بندگی چیست؟ و هدف بندگی این است که تمام دنیا بیایند و خدا را بپرستند. هدف کاهنان اسرائیل این است که آنها واسطه‌ای برای بقیه جهان باشند. و بنابراین اگر ما فقط همین مقدار را داشتیم، ممکن بود با رسیدن به این نقطه اوج شگفت‌انگیز، هدف را فراموش کنیم. اما به اوج می‌رسیم و سپس نه تنها هدف، بلکه مسائل نیز به ما یادآوری می‌شوند. فصل‌های 40 تا 55 ما به واسطه فیض نجات یافته‌ایم. هیچ کاری از ما ساخته نیست، هیچ توپ‌هایی لازم نیست. ما صرفاً بندگان برگزیده خدا هستیم. چرا؟ به خاطر قولی که به ابراهیم دادم، به همین دلیل است. پس واقعاً مهم نیست که چگونه زندگی می‌کنیم، مگر نه؟ و فصل‌های 56 تا 66 می‌گویند بله، مهم است. و به طور واقعی همانطور که هفته گذشته دیدیم، آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که همانطور که رستگاری در فصل‌های 40 تا 55 از طریق فیض بود، ویژگی عدالت نیز از طریق فیض است. عدالت واجب است، اما به نوعی به نظر نمی‌رسد که ما بتوانیم آن را انجام دهیم. و بنابراین جنگجوی الهی می‌آید تا دشمن ما را شکست دهد و ما در مورد آن بیشتر در یک لحظه صحبت خواهیم کرد که سپس بخش اوج را ممکن می‌سازد. و ما هفته آینده به آن به عنوان پایان مطالعه خود نگاه خواهیم کرد، فصل‌های 60 تا 62 را که هفته آینده بررسی خواهیم کرد. امشب می‌خواهم به این فصل‌های 63 تا 66 که مشابه فصل‌های 56 تا 59 هستند، نگاهی بیندازیم. خب، با در نظر گرفتن این نکته و اینکه چند اشتباه در یادداشت‌ها داریم. اول از همه باید 63 1 تا 6 باشد، نه 60 1 تا 6. و بعد می‌خواستم که به سرعت فصل‌های 63 تا 66 را مرور کنید. خب، آن دسته از شما که تکالیفتان را انجام دادید، ببخشید، مجبور شدید دو فصل دیگر بخوانید. بابت این موضوع عذرخواهی می‌کنم. خب، وقتی به شباهت‌ها و تفاوت‌های فصل 63 تا 66 نگاه می‌کنیم، اولین شباهتی که می‌بینیم، جنگجوی الهی است. و همونطور که کمی بعد اینجا اشاره خواهیم کرد، حتی یک آیه وجود دارد که در هر یک از آن بخش‌ها یکسان است. بنابراین، شماره 1، جنگجوی الهی. حالا جالب اینجاست که در این مورد ما با جنگجوی الهی نتیجه گیری کردیم. در اینجا ما با جنگجوی الهی شروع می کنیم. و این کمی در نحوه نگاه ما به مطالب تفاوت ایجاد می کند. بنابراین این در 63 1 تا 6 است. سپس وقتی ادامه می دهیم 63 7. من عشق پایدار خداوند، ستایش های خداوند، مطابق با تمام آنچه خداوند به ما عطا کرده است، و نیکی عظیم به خاندان اسرائیل را که او بر اساس شفقت خود، بر اساس فراوانی سر خود به آنها عطا کرده است، بازگو خواهم کرد. زیرا او گفت، بیشک ایشون قوم من هستند، ای فرزندان به یاد داشته باشید، فصل 1، آیه 2، من فرزندانی را پروراندم، اما فرزندانی که دروغ نخواهند گفت، و او ناجی ایشون شد. در تمام رنجهایشان، او رنج کشید و فرشته چهرهاش ایشان را نجات داد. در عشق و ترحم خود، ایشون را رهایی بخشید، ایشون را بلند کرد و در تمام ایام قدیم ایشون را حمل نمود. اینجاست، آیه 10. چی؟ اما آنها شورش کردند. ما اینجاییم. با وجود تمام خوبی‌های خدا، با وجود شفقت او، با وجود احتیاط او، با وجود ترحم او، با وجود رحمت او، آنها شورش کردند. سپس در آیه 11 دوباره در مورد خدا صحبت می‌کنیم. جالب است که در این بخش پس از جنگجوی الهی در مورد لطف خدا به عنوان نوعی شاخص آغازین صحبت می‌کنیم. اما حالا ادامه بده آیه 15. از آسمان بنگر و از مسکن مقدس و زیبای خود ببین، غیرت و قدرت تو کجاست؟ جوشش باطن و شفقت تو از من بازداشته شده است. تو پدر ما هستی، اگرچه ابراهیم ما را نمی‌شناسد و اسرائیل ما را به جان می‌آورد. ای خداوند، تو پدر ما هستی و نجات دهنده‌ی ما از ازل نام توست. ای خداوند، چرا ما را از راه‌های خود گمراه می‌کنی و دل‌های ما را سخت می‌سازی تا از تو نترسیم؟ به آیه 5 باب 64 مراجعه کنید. تو با کسی که با شادی پارسایی می‌کند، کسانی که تو را در راه‌های تو به یاد می‌آورند، ملاقات می‌کنی. اینک تو خشمگین بودی و ما گناه کردیم. ما مدت زیادی در گناهان خود بودهاییم و آیا نجات خواهیم یافت؟ همه ما مانند کسی شده ایم که ناپاک است. تمام اعمال نیک ما مانند لباسی آلوده است. همه ما مانند برگ پژمرده می شویم و گناهان ما مانند باد ما را با خود می برد و غیره. بنابراین جالب اینجاست که ما با این تأکید بر مراقبت مهربانان خداوند در گذشته شروع می کنیم و سپس کلمهایی در مورد شورش و اینکه خداوند همچنان به آنها اهمیت می دهد و اکنون در مورد این صحبت می کنیم که ای خدا، ما عدالت را انجام نمی دهیم و این تقصیر توست، زیرا ما را به توبه وادار نمی کنی. فصل 65. من آماده بودم تا توسط کسانی که مرا نخواستند جستجو شوم. آماده بودم تا کسانی که مرا جستجو نمی کردند مرا بیابند. گفتم اینک من به سوی قومی که به نام من نامیده نمی شوند. تمام روز دستانم را به سوی قوم سرکشی که به راه ناپسند می روند و از افکار خود پیروی می کنند دراز می کنم. قومی که پیوسته مرا پیش رویم به خشم می آورند و از این قبیل. پس آیه 11 از 65 تا 11، ای کسانی که خداوند را ترک می کنید، ای کسانی که کوه مقدس مرا فراموش می کنید، ای کسانی که برای بخت و اقبال سفره می گذارید و برای سرنوشت جامهای شراب مخلوط را پر می کنید، من شما را برای شمشیر مقدر خواهم کرد. و سپس به طرز بسیار جالبی در آیات 13 و 14 تفاوت بین شما و بندگان من مطرح می شود. بندگان من خواهند خورد، اما شما گرسنه خواهید بود. بندگان من خواهند نوشید، اما شما تشنه خواهید بود. بندگان من شادمان خواهند شد، اما شما شرمنده خواهید شد. سؤال جالب این است که تو اینجا کیست؟ در مورد آن صحبت خواهیم کرد. بنابراین خداوند وعده می‌دهد که بندگانش را، کسانی که بندگان او هستند، برکت خواهد داد، نه کسانی که فکر می‌کنند بندگان او هستند. و سپس در سال‌های 65 تا 70 چیزی کاملاً جدید داریم. چیزی شبیه به آن در این بخش اول وجود ندارد و آن آسمان جدید و زمین جدید است. این که من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید. چیزهای پیشین به یاد نخواهند آمد و به خاطر نخواهند آمد، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادمان باشید و تا ابد شادی کنید. زیرا این که من اورشلیم را برای شادی و قومش را برای شادی خواهم آفرید. خب، بخش پایانی این نوشته تاکید بر کاری است که خدا قرار است انجام دهد. خب، من کندیس را دیدم که وارد شد و کندیس داشت کلاس اشعیا من را که بهار امسال در مدرسه علمی تدریس می کردم بررسی می کرد. من اینجا از او، کندیس، سوال نمی کنم، اما شاید یادش بماند. وقتی در کلاس به جزئیات این موضوع نگاه می کردیم، متوجه شدیم که در اینجا تاکید اصلی بر ناتوانی انسان است و تأکید جزئی بر توانایی الهی وجود داره. تغییر در اینجا اتفاق می افتد، تأکید اصلی بر توانایی الهی است و تأکید جزئی بر ناتوانی انسان. نکته کلی در هر دو مورد یکسان است. یهودی ها ناصالح هستند، اما با پیروی از این الگو، تأکید بیشتری بر توانایی خدا برای انجام کاری در مورد آن وجود دارد، اگر بخواهند. خب، پس اگر به این چهار فصل، 63, 64, 65, 66 نگاه کنیم، بخش اول جنگجوی الهی است، 63, 1 تا 6. بخش دوم 63, 7 تا 64, 12, سپس 64, 13 تا، بله، متشکرم، بله، باشه، و سپس 65, 2 تا 25, و سپس فصل 66. بنابراین، ما با این شرایط فکر خواهیم کرد. 64, 13 در 12 تمام می شود. در 12 تمام می شود. اوه، فهمیدم چی گفتی. میفهمم چی میگی. ممنون. خب، رسیدیم. خب، پس 4 بخش در بخش بزرگتر وجود دارد. خب، به 63.5 نگاه کنید. نگاه کردم، اما کسی نبود که کمک کند. وحشت زده شدم، اما کسی نبود که از من حمایت کند. پس، بازوی خودم مرا نجات داد، و خشم من مرا حمایت کرد. این 63.5 است. حالا، اینجا 59.16 است. او دید که هیچ کس نیست، و تعجب کرد که کسی نیست که شفاعت کند. سپس بازوی خودش او را نجات داد، و پارساییاش او را حمایت کرد. جالب است که اینجا، پارساییاش بود که او را حمایت کرد، و اینجا خشمش بود که او را حمایت کرد. به نظرم خشمی عادلانه و پارسایی توان با خشم. بنابراین من فکر میکنم اگر هیچ چیز دیگری نباشد، اون دو بیت مهر تاییدی بر این میگذارند که این دو باید به موازات یکدیگر درک شوند. حال زبان اینجا بسیار بسیار تلخ است. جنگجو از راه میرسد، ردایش تازان و لک قرمز دارد و این آب انگور نیست. چه کسی در خمره شراب بوده است؟ 63.1 بصره چیست؟ کسی یادش هست؟ بصره پایتخت ادوم است. ادوم در خمره شراب است و او ادوم را لگدکوب می کند و خون آنها از روی لباسهایش می پاشد. حالا می دانید می خواهید به افراد چپگرا که از دیدن سطل خون وحشت زده شدند کمک کنید. الهیات اینجاست. جنگجو سراسر وجودش آغشته به خون دشمنانش است. او مانند انگور در خمره شراب آنها را له کرده است. اما این دشمنان یهودی چه کسانی هستند؟ آنها خودشان، گناهان خودشان. گناهانشان آنها را شکست داده است. آدوم دیگر مشکلی نیست. آدوم توسط بابلی ها تصرف و نابود شد و آدومی ها هرگز بازنگشتند. اعراب از صحرا به آن منطقه نفوذ کردند و نبطی های عهد جدید شدند. بنابراین آدوم در این مرحله از بازگشت از تبعید وجود ندارد. اما همانطور که در یادداشت‌های پیش زمینه گفتم، آدوم در اینجا مانند فصل 34، بله، نماد دشمنان خداست. بنابراین اگر این جنگجوی الهی واقعاً فرستاده‌ای خداست، خون چه کسی لباسش را آلوده می‌کند؟ خون خودش. خون خودش. او که گناهی نمی‌شناخت، به خاطر ما گناه شد. این جنگجو به گناهان دشمنانش تبدیل شده است. او به گناهان مردمش تبدیل شده است. و با این کار خون خودش است که لباسهایش را می پوشاند. بنابراین دوباره می خواهم سعی کنم بر این نکته تاکید کنم. وقتی به رستگاری، تغییر دین و تولد دوباره فکر می کنیم، عیسی به عنوان بنده رنج کشیده می آید. او گناهان جهان را با فروتنی و اطاعت مانند بره بیزبان در برابر پشمچینندگانش به درون خود می بارد. اما وقتی صحبت از شکست دادن گناه در قومش می شود، او به عنوان یک بنده رنج کشیده نمی آید. او به عنوان یک جنگجو می آید. او می آید تا قدرت گناه را در زندگی ما نابود کند. و بسیار مهم است که ما هر دو تصویر را درک کنیم. بنده رنج کشیده‌ای که با فروتنی گناهان جهان را به درون خود می کشد و عشق را باز می گرداند. و جنگجوی الهی که می آید تا به گناه در قوم خود حمله کند و آن را نابود کند. با خون خودش. صلیب. صلیب پاسخ است. بله، این پاسخی است به گناهانی که مرتکب شده ایم. و این پاسخی است به گناه به عنوان یک قدرت در زندگی ما. متاسفانه در مسیحیت انجیلی آمریکای شمالی ما اون را صرفاً پاسخی برای گناهانی کرده ایم که در گذشته مرتکب شده ایم. اصلاً هیچ چیزی در مورد گناهانی که مسیحیان اکنون مرتکب می‌شوند نمی‌گوید. متاسفانه. اما این اشتباه است. صلیب خون برای گناهانی است که مرتکب شده ایم و برای شکست دادن قدرت گناه در زندگی کنونی ماست. و این خبر خوبی است. جان، آیا این موضوع که در فصل 59 او به عنوان دوم شخص و در فصل 63 به عنوان اول شخص صحبت می کند، نکته مهمی دارد؟ فکر می کنم همینطور است. فکر می کنم همینطور است. نمی دانم که آیا همه شما سوال را شنیده اید یا نه. در 59 دوم شخص است. یا حتی سوم شخص. در 63 خود جنگجو صحبت می کند. و سوال این است که آیا این مهم است؟ و من فکر می کنم هست. فکر می کنم این یک تمرکز است. آن را مرتبط تر، صریح تر و ملموس تر می کند. بله. نکته خوبی بود. بسیار خوب. حالا بیایید ادامه دهیم. 63.7 شعری را آغاز می کند که تا 64.12 ادامه دارد. وقتی به اون شعر نگاه می کنیم، 63.7 تا 64.12 و باز هم، اگر این کار را نکرده اید، خیلی دیر شده است. اما اجازه دهید به سادگی به چند نکته اشاره کنم. چیزی که ما داریم این است که به یاد داشته باشیم که خدا در گذشته چقدر با ما مهربان بوده است. این که چگونه ما را هدایت کرده است. سپس با شروع از 63.15 شما شروع به درخواست این موارد می کنید. از آسمان بنگر و ببین. غیرت و قدرت تو کجاست؟ منظورم این است که خدایا تو همه این کارها را در گذشته برای ما انجام دادی. چرا اکنون این کار را نمی کنی؟ آیه 1 از فصل 64. کاش آسمانها را می شکافتی و نازل می شدی تا کوها از حضور تو بلرزند. خدایا ما این کار را تمام نمی کنیم. اگر تو فقط می آمدی همه چیز درست می شد. 64.8 اکنون ای خداوند تو پدر ما هستی. ما گل هستیم، تو کوزگر ما هستی. ما ساخته ای دست تو هستیم. ای خداوند اینقدر خشمگین نباش. گناه را برای همیشه به یاد نیاور. لطفاً ببین ما همه قوم تو هستیم. بنابراین مضمونی که اینجا جاری است این فریاد مردم است که خدا کاری خواهد کرد تا آنها را پارسا کند. اما نکته اصلی این است که تقصیر اوست که ما پارسا نیستیم. بنابراین مردم از خدا می‌خواهند که ظاهر شود. تو خیلی دوری، بیا اینجا. و اساس درخواست این است که ما فرزندان ابراهیم هستیم، خدایا. تو به ما مدیونی. چقدر جالب. به جای اینکه قومش به او مدیون باشند، او به آنها مدیون است، زیرا ابراهیم را انتخاب کرد. بنابراین دوباره این مسئله برگزیدگی. انتخابات یعنی ما یه جورایی به خدا قفل زدیم. انتخابات یعنی خدا به ما بدهکاره. برخلاف این آدما، این خارجیا و این خواجه ها که انگار خدا هیچ بدهکاری بهشون نداره. بنابراین دوباره این تأکید بر ناتوانی قوم خدا در انجام عمل صالح است. حال در اینجا بیشتر این حس وجود دارد که و ما مجبور نیستیم که این کار را بکنیم. ما قوم خدا هستیم. مهم نیست. اینجا بیشتر این حس وجود دارد که خدایا ما نباید اینطور رفتار کنیم. و تقصیر توست که ما اینطور نیستیم. بسیار خوب، بیایید کمی به عقب برگردیم و این را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. 63:7-14 مضمون اصلی این بند چیست؟ خدا توجه کرد. فکر میکنم دقیقا همینطور است، مل. فکر میکنم در همون بیت اول هم همینطور است. من حکمت خداوند، ستایش های خداوند را مطابق با تمام چیزهایی که به ما عطا کرده است، بازگو خواهم کرد. بله، اینجا حسد، فداکاری و لطف بیدریق یک برتر به یک فرودست است که خدا به قوم خود نشان داده است. حالا توجه کنید که در این بند چند بار به روح یا روح القدس اشاره شده است. خب، مل میگوید 3 بار. آیه 11، کجاست آن که روح القدس خود را در میان ایشان نهاد؟ آیه 14، مانند 4 پایانی که در دره فرو می روند، روح خداوند به ایشان آرامش بخشید، اما به گمان من پیش از آن یکی هست. بیایید ببینیم. در آیه 10، بله، آنها سرکشی کردند و روح القدس او را محزون ساختند. حالا اینجا هیچ جواب درستی وجود ندارد، اما به نظر شما چرا در این متن بر روح القدس تاکید شده است؟ خدا با روح خود با آنها بوده است و آنها تشخیص می دهند که روح او حضور اوست. من فکر می کنم این یک احتمال خوب است. من فکر می کنم آنها نیاز به روح القدس را تشخیص می دهند، متفاوت از زمانی که در حال پیشروی بودند تا به صورت فردی در آنها باشد تا به صورت فردی با آنها رابطه داشته باشند. بله، من فکر می‌کنم این یک احتمال واقعی است که اونها این مضمون رو به رشد را که در سراسر عهد عتیق جاری است، تشخیص می‌دهند. خدایا، ما تورات خود را دوست داریم، اما به آن عمل نمی‌کنیم. بنابراین تورات ما را در هر نقطه‌ای محکوم می‌کند. اما خدایا، ما افرادی را دیده‌ایم که در آنها روحیه‌ای متفاوتی در جریان است. آیا شانسی وجود داره که تو حاضر باشی اون روحیه را در همه ما قرار دهی و ما را قادر سازی که تورات را حفظ کنیم؟ و خدا میگوید فکر میکردم هرگز از من نخواهی پرسید. این نقشه من بوده است. بنابراین من فکر میکنم و باز هم نمیتوانم این را از متن ثابت کنم، اما فکر میکنم خیلی خیلی محتمل است که این همون چیزی باشد که در حال رخ دادن است، اینکه آنها اکنون از کار روح القدس در جهان آگاه هستند و میدانند که به رهبری او، به هدایت او، به حضور او نیاز دارند. ما علیه روح او شورش میکنیم. کجاست آن کسی که روح القدس خود را در میان آنها قرار داد؟ روح خداوند به آنها آرامش بخشید. بنابراین من فکر میکنم این یک احتمال بسیار واقعی است که این همون چیزی است که در حال وقوع است. این است که اشعیا همونطور که برای مردم صحبت میکند میگه ما به اون روح القدس نیاز داریم. اون روح القدس که ما را از مصر بیرون آورد، اون روح القدس که ما را به سرزمین موعود آورد، ما به او به روشهای جدید و ویژه‌ای در درون خود نیاز داریم. بسیار خوب، 63:15-19. مردم خدا را به خاطر چه چیزی سرزنش میکنند؟ نه غیرتی، نه اشتیاقی برای آنها. او دلهایشان را سخت کرده است. این افراد کالوینیست های خوبی هستند. این بیمهری است. اما امها، بله. ممهم، بله. وقتی اینجا بودی دلهای ما مهربان بود و بعد رفتی و دلهای ما سخت شده است. پس تقصیر کیست؟ مخصوصا از آنجایی که تو ما را انتخاب کردی. بله، از آنجایی که تو از ابتدا ما را انتخاب کردی، اگر اینجا نباشی تقصیر توست. خیلی عالیه. آره. خب، آیات 18 و 19 چی میگن؟ مم. اینکه او در مکان مقدسش بود و حالا رفته است. بله. مم هم، بله. مدتی تو در جایگاه مقدس خود بودی، حالا رفته ای و ما مانند کسانی هستیم که تو هرگز بر آنها حکومت نکرده ای. روت میگوید این راهی است که ما می رویم و تو اعتبار خود را از دست داده ای. امم. همه رفتهند. بله. بسیار خوب، پس ادامه بده. 64:1-12. در آیات 1-5 درخواست چیست؟ آنها چه می خواهند؟ این که خدا نازل شود، این که خدا حضور خود را آشکار کند. و برای چه هدفی در آیه 2؟ بله، تا نام خود را به دشمنانت بشناسانی تا ملت‌ها از حضور تو بلرزند. باشه، حداقل دارن کمی از توجه به خودشون کم می‌کنن. اما در درجه اول برای ما کارهای خوب انجام بدین تا دشمنانمون از ترس بلرزن. اینجا خیلی شبیه یه حرکت تبلیغی نیست، درسته؟ اما حداقل میتونیم بگیم بله، برای اینه که دنیا شما رو بشناسه. حداقل میتوانیم تا این حد پیش برویم و این خوب است. سوالی هست. کسی میخواهد چیزی بگوید؟ چرا به مرد متعالی جایزه دادید؟ بله. چرا؟ چرا به ما حق انتخاب دادی؟ تقصیر تویه. آره. امم. بله. دیوید رابان چند هفته پیش یک کارتون به من داد. و مشخصاً خدا و یک فرشته روی ابری ایستادند و به زمین نگاه می کنند. و فرشته می گوید خب اگر می خواهی تعاملی باشد باید به آنها اراده آزاد بدهی. آره. مشکل همین بود. آیه 5. توجه کردید چه می گویند؟ بله. پس آنها دیدگاه درستی دارند. تو با شادی، کسی را که با شادی کارهای نیک انجام می دهد، ملاقات می کنی، کسانی که تو را در راهایت به یاد می آورند. بله. بنابراین ما درک می کنیم، ای خدا، که تو در زندگی کسانی که کارهای نیک انجام می دهند، عمل می کنی. اما خدایا، تو خشمگین بودی و ما گناه کردیم، ما مدت زیادی در گناهانمان بودهاییم و آیا ما نجات خواهیم یافت؟ همه ما مانند کسی شده ایم که ناپاک است. بنابراین طبق آن آیات، چرا خدا باید چنین کاری کند؟ بسیار خوب. و هیچ خدای دیگری مانند او وجود ندارد. ما نمیتوانیم خودمان را نجات دهیم. دوباره به شما یادآوری میکنم، ما در مورد 40 تا 55 سالگی صحبت نمیکنیم. این در مورد نجات است. این در مورد رهایی از عواقب گناهان شماست. این مردم اکنون به سرزمین خود بازگشتند. آنها نقل قول می کنم نجات یافتند. اما آنها زندگی درست و حسابی ندارند. پس در آیات 8-12 تو پدر ما هستی. آیه 9. ما قوم تو هستیم. شهرهای مقدس تو به بیابان تبدیل شدند. خانه مقدس زیبای ما در آتش سوخته است. آیا در برابر این چیزها خیشتنداری خواهی کرد، ای خداوند؟ آیا سکوت خواهی کرد و ما را چنین به سختی رنج خواهی داد؟ بسیار خوب. تو پدر ما هستی. ما مردم تو هستیم. این سرزمین توست که به ما دادی. این خانه توست. زمین، آدمها و خانه. همه‌شان به هم ریخته‌اند. پس چرا کاری نمی کنی؟ خب، خدا چگونه پاسخ می دهد؟ در آیات 1 و 2 از باب 65، من خودم را به کسانی که مرا می جویند آشکار می کنم. حالا این چه چیزی در مورد تمام چیزهایی که در بخش قبلی در موردش صحبت کردند می گوید؟ آنها حتما خیلی تلاش نکردند. نه، آنها دیدگاه درستی دارند. آنها باید قدم بردارند. شاید آنها به جای خودشان خدا را سرزنش می کنند. باشه. 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 فکر می کنم اصل مطلب همینه. چطور خدا را بجوییم؟ و اولین چیز اینه که دست از سرزنش کردن او به خاطر مشکلاتت برداری. دقیقاً. ممهم. مشتاق باش که اراده‌ی خدا را انجام بدی. آره، دقیقاً. ظاهراً از آیه 65 یک این موضوع جدی نبوده است. آنها می‌گفتند که حاضرند اراده خدا را انجام دهند، اما چنین نکردند. به نظر من آنها حاضر نبودند قدم ایمان را بردارند. آنها اینجا ایستادند و می‌گویند باشه خدایا، تو من را حرکت بده و من حرکت خواهم کرد. و خدا می‌گوید نه. گفتنش سخت است. گفتنش سخته، مگر بر اساس اتهاماتی که خدا بهشون زده. این که تو واقعا دنبال من نبودی. گفتی که هستی، اما نبودی. خب، آنها میگویند که او اینطور نیست. اونها او را متهم میکنند که اونها را ترک کرده و به همین دلیل است که آنها بیوفا هستند و بیوفا عمل میکنند. و خدا اساساً میگوید من هرگز تو را ترک نکردم. چون آنها میخواستند به انجام کاری که میخواهند ادامه دهند. آنها هنوز هم اراده خود را میخواستند. مطمئناً من فکر میکنم این دقیقاً درست است. آنها راه خودشان را میخواستند و اساساً میگفتند بله خدایا، اگر مرا مجبور کنی، اراده تو را انجام خواهم داد. خب، این دقیقاً همون کاری است که ما الان انجام میدهیم. متوجه شدی؟ آره. دلشون برای آیدلها تنگ میشه، آره. باشه، فکر میکنم این امکان پذیره. من به صراحت در متن نمیبینم، اما مطمئناً موافقم که امکان پذیره. یک فروتنی واقعی. من همچنین فکر میکنم و این مربوط به چیزی است که قبلاً در موردش صحبت کردم، مری جو داشت مطرح میکرد. میل آنها به تغییر چقدر عمیق بود. و این فکر میکنم به این مورد اول مربوط میشود. آیا آنها فقط میخواهند خدا را سرزنش کنند؟ بسیار خوب، خدا، ما اوضاعمان خراب است و تقصیر توست. یا اینکه واقعا مشتاقند که خدا آنها را از این الگوهای نادرست رهایی بخشد و با فروتنی واقعی به سوی او بیاید و مایل به انجام اراده خدا باشد. بله. اگر فقط با ایمان قدمی به جلو بردارید و بیرون بیایید آنجاست. بله. اوه بله، فکر میکنم میتوانید این را در الگوهای احیا در طول قرنها ببینید. اینکه معمولاً یک نفر یا گروه کوچکی از افراد هستند که واقعاً به این موضوع علاقه‌مند می‌شوند. بله. بسیار خوب، حالا به آیه 3 و بعد از آن نگاه کنید. اتهام خدا. قومی که پیوسته مرا پیش رویم به خشم می‌آورند، در باغ‌ها قربانی می‌کنند، روی آجرها قربانی می‌گذرانند، در مقبره‌ها می‌نشینند، در جاهای مخفی شب را به صبح می‌رسانند و گوشت خوک می‌خورند. کسانی که میگویند خودت را نگهدار، به من نزدیک نشو، من برای تو زیادی مقدس هستم، در ظرفهایشان آب گوشت آلوده است. فکر میکنی واقعا این کار را میکردند؟ بسیار خوب، سؤال بعدی این است. اگر اینطور نبود، چه فایده ای داشت؟ اگر واقعا این کارها را نمیکردند، چرا از این نوع زبان زننده استفاده میکردند؟ این میتواند بازتابی از نگرش درونی آنها باشد. من یکی از مقدسترین مردانی هستم که تا به حال دیده اید. من هر روز مراسم مذهبی دارم. هر یک شنبه 2 بار به کلیسا می روم. این را امتحان کن. من دروغ نمی گویم، دزدی نمی کنم. من همسرم را خیلی اوقات کتک نمی زنم. من مرد مقدسی هستم و اگر شما مردم به اندازه من تلاش کنید، می توانید به اندازه من مقدس باشید. مردمی که پیوسته مرا پیش رویم تحریک می کنند، در باغها قربانی می کنند، روی آجرها قربانی می کنند، در مقبره ها می نشینند، شب را در جاهای مخفی می گذرانند، گوشت خوک می خورند و در ظروفشان آبگوشت گوشت آلوده است. می گویند خودت را نگهدار، به من نزدیک نشو، من برای تو زیادی مقدس هستم، اینها دودی در بینی من هستند، آتشی که تمام روز می سوزد. من فکر می کنم خیلی محتمل است که آنها همه کارهای درست را انجام می دادند. و خدا می گوید با وجود همه خوبی هایی که این برایت دارد، بهتر است آبگوشت موش بخوری. تقدس تو در مشام من بوی تعفن می دهد. می فهمی چی میگم؟ شاید منظور خدا این باشه که همه اون کارهای خوبی که انجام میدی، کارهای خوبی که بهشون دستور داده شده، فاسدن چون داری برای خودت انجامشون میدی. تو نمیخوای مثل خدا باشی، میخوای مقدس باشی. حالا میگی، یه لحظه صبر کن، مقدس، مقدسه، مگه نه؟ نه، نه. تقدس وجود دارد و تقدس وجود دارد. و این بوی تعفن میدهد. چون همه چیز درباره من است. همه چیز به من مربوط می شود. و من گمان می کنم، باز هم، مقدار زیادی از این نوع چیزها اینجا اتفاق می افتد. به فصل 66 نگاه کنید. بخش دوم آیه 2. این کسی است که به او نظر خواهم کرد، کسی که فروتن و توبه کار است. این را در باب 57 دیدیم. من در مکان بلند و مقدس و با کسی که فروتن و توبه کار است، ساکنم. کسی که گاوی را ذوب می کند، مانند کسی است که انسانی را کشته است. کسی که برهایی را قربانی می کند، مانند کسی است که گردن سگی را می شکند. کسی که قربانی آردی تقدیم می کند، مانند کسی است که خون خوک تقدیم می کند. کسی که کندر را به عنوان یادبود تقدیم می کند، مانند کسی است که بتی را تقدیس می کند. اینان راه‌های خود را برگزیدند و جانشان از پلیدی‌هایشان لذت می برد. حال می فهمی منظور من چیست؟ آنها در واقع انسان را نمی کشند، بلکه گاو نری را قربانی می کنند. اما اشعیا می گوید، با وجود تمام خوبی هایی که این کار برایت خواهد داشت، می توانی یک مرد را بکشی. مطمئنن آنها گردن سگ را نمی شکنند و آن را روی قربانگاه نمی گذارند. اما خدا می گوید که می توانی این کار را بکنی. همه چیز به تو و تلاش هایت برای فریب دادن خدا بستگی دارد تا کاری را که می خواهی برایت انجام دهد. و بیارزش است. حالا حرف من را بشنوید. آیا من معتقدم که عبادت‌های روزانه از اهمیت حیاتی برخوردارند؟ قطعاً معتقدم. آیا من معتقدم که حتی دوبار رفتن به کلیسا در روز یک شنبه چیز خوبی است؟ من این کار را با تمام وجودم انجام می‌دهم. آیا من معتقدم که ما باید افرادی با اخلاق دست نخورده باشیم؟ بله، بله، بله. اما من میگویم اگر این همه برای من، برای دستاوردهای من، برای تصویر خودم باشد، چیز خوبی نیست. خب، همانطور که روس در ابتدا گفت، همه چیز به نگرش بستگی دارد. خب، اینجا وقت ما دارد تلف میشود. بیشتر چیزهایی که میخواستم بشنوم را پوشش دادیم. حالا نگاه کن. خب، او درباره تو و خدمتکارها صحبت میکند. و فکر میکنم کاملا واضح است که تو به افرادی اشاره دارد که به درستکاری خود افتخار میکنند و این در واقع بی‌عدالتی است، برخلاف کسانی که فروتن و توبه کار هستند، کسانی که نیاز خود را میدانند و به روشهای صحیح به دنبال خدا میگردند. حال به فصل 65 بروید، جایی که او در مورد چگونگی برکت دادن بندگان من توسط خدا صحبت میکند، برخلاف شما. آیه 16. پس هر که خود را در زمین برکت دهد، خود را به خدای حق برکت خواهد داد. هر که در زمین سوگند یاد کند، به خدای حق سوگند خواهد خورد، زیرا مشکلات پیشین فراموش شده و از چشمان من پنهان مانده است. زیرا اینک من آسمانهای جدیدی می آفرینم. حالا به یاد داشته باشید، فورد چه رابطه‌ای را نشان می دهد؟ اثبات و آن چیست؟ بسیار خوب، شما یک معلول دارید و فورد علت را معرفی می کند. بنابراین به عبارت دیگر این آسمان‌های جدید و زمین جدید علتی برای معلول هستند. چرا مردم خود را به خدای حقیقت متبرک خواهند کرد؟ چرا قسم خواهند خورد؟ چون من قصد دارم آسمان‌های جدید و زمین جدید خلق کنم. حال سؤال من اینجا مهم است. با توجه به وعده‌های خدا چرا بهشت ضروری است؟ در عهد عتیق مطالب بسیار بسیار کمی وجود دارد که بدون شک در مورد زندگی ابدی یا آسمان جدید و زمین جدید باشد. تقریبا همه آنها بر این زندگی متمرکز هستند. اگر این زندگی را رو به روش خدا زندگی کنید، آنگاه نعمت‌های خاصی وجود خواهد داشت که لزوماً به دنبال آن خواهند آمد و اگر به روش خدا زندگی نکنید، لعنت‌های خاصی وجود خواهد داشت که لزوماً به دنبال آن خواهند آمد و همین. حال اگر این درست است، چرا بهشت ضروری است؟ چرا بهشت ضروری است؟ زیرا آنها باید چیزی فراتر از این عناصر اساسی را ببینند. چه چیز دیگری؟ ضرورت گفتن این که آن چیز با توجه به رستگاری چگونه خواهد بود. خب، ستاره ها. آره. دن. آیا ممکن است که اعمال آنها عواقبی را به همراه داشته باشد که در این زندگی ممکن است لازم باشد اتفاق بیفتد؟ اما برای اینکه خدا در نهایت به وعده خود عمل کند، نمیتوند این واقعیت را تغییر دهد که این عواقب باید در این زندگی رخ دهند، اما میتونه برای آنها زندگی‌هایی خلق کند که در اون وعده فراتر از این زندگی محقق شود. بله. واقعیت آشکار این است که افراد زیادی هستند که زندگی درست و حسابی دارند، اما اینجا نعمت‌های مادی زیادی دریافت نمی‌کنند و افراد زیادی هم هستند که زندگی‌های بدی دارند، اما در همه جا نعمت نصیبشون می‌شود. به یک معنای واقعی بهشت ضروری است اگر قرار باشه خدا به وعده‌هایش عمل کند، یعنی عدالتی که توسط او قدرت یافته و توسط او ممکن شده است، منجر به برکت خواهد شد. بدون اما و اگر، بدون هیچ قید و شرطی. شرارت منجر به لعنت خواهد شد. بدون اما و اگر، بدون و اما. اگر این زندگی تمام چیزی است که وجود دارد، خب، همیشه اینطور پیش نمی رود، نه. ما به خلقت آسیب جدی زده ایم. کاملاً. تا بهشت، زندگی ابدی و جهان بعدی در پرتو وعده های خداوند به یک ضرورت تبدیل شوند. و این بدان معناست که من و شما می توانیم اکنون با ایمان زندگی کنیم و اگر در این زندگی پاداش بزرگی نگیریم، اشکالی ندارد، زیرا خداوند به وعده های خود عمل خواهد کرد. اگر بهشتی وجود ندارد، پس من و تو، پسر، بهتر است تا می توانیم هر چه می توانیم به دست آوریم. چون همانطور که اون مرد گفت، وقتی مثل روح بمیری، یک دفعه میمیری و تمام وجودت را میپوشانی. اما آسمان میگوید، نه، ما میتوانیم اکنون با ایمان به خدا زندگی کنیم، با این اطمینان که او به وعده هایش عمل خواهد کرد. بسیار خوب. بگذارید فقط یک کلمه در مورد فصل 66 بگویم و شما را رها میکنم. از بسیاری جهات، همانطور که در درس گفتم، فصل 66 به نوعی شبیه فصل 1 است. فصل 1 اگر یادتون باشد و انتظار ندارم که یادتون باشد، اما باید یادتون باشد، به هر حال فصل 1 بین قضاوت و امید در رفت و آمد است. اینجا در فصل 66 هم همینطور است. داستان عقب و جلو می رود و تمام می شود و من می خواهم که به این پایان نگاه کنیم و بعد ادامه دهیم. آیه 17. خداوند میگوید کسانی که خود را تقدیس و تطهیر میکنند تا به باغ‌ها بروند، به دنبال کسی در میان گوشت خوک میخورند و آن پلیدی و موش‌ها با هم نابود خواهند شد. حال جالب است که آن ماجرای باغ درست از باب 1 برمیگردد. زیرا من اعمال و افکار آنها را میدانم و زمانی فرا میرسد که همه ملت‌ها و زبان‌ها را گرد هم آورم و آنها خواهند آمد و جلال مرا خواهند دید و من در میان آنها نشانهایی خواهم گذاشت و از آنها بازماندگانی را به ملتها، به ترشیش، پول و لود که کمان را می کشند، به توبال و یاوان، به سواحل دوردست که آوازه مرا نشنیدند یا جلال مرا ندیدند، خواهم فرستاد و آنها جلال مرا اعلام خواهند کرد. توجه کنید که جلال چقدر اینجا تکرار می شود. کاوود، واقعیت خدا، اهمیت خدا، وقار خدا. آنها جلال مرا در میان ملتها اعلام خواهند کرد. آنها همه برادران شما، یعنی یهودیان را از همه ملت‌ها به عنوان هدیه برای خداوند بر اسب‌ها و عرابه‌ها و بر تخت روان‌ها و بر قاطرها و بر شترهای جمازه به کوه مقدس من اورشلیم خواهند آورد. به یاد داشته باشید فصل 2 همه ملت‌ها می‌گویند بیایید به کوه خانه خداوند بریم، همانطور که بنی اسرائیل هدیه قله خود را در ظرفی پاک به خانه خداوند می‌آورند. و برخی از آنها و تقریبا همه مفسران موافقند که این به غیر یهودیان اشاره دارد، من آنها را به عنوان کاهنان و لاویان در نظر خواهم گرفت، خداوند میگوید. زیرا خداوند میگوید همانطور که آسمانهای جدید و زمین جدیدی که من میسازم در حضور من پایدار خواهند ماند، همانطور نسل شما و نام شما از ماه نو تا ماه نو، از سبت تا سبت دیگر پایدار خواهد ماند. همه بشر برای پرستش در حضور من خواهند آمد. حال اشعیا، چون اشعیاست، نمیتواند به همین جا ختم شود. خدای من، همه چیز خوب خواهد شد. در نهایت همه نجات خواهند یافت. و آنها بیرون خواهند رفت و به اجساد مردگان مردانی که علیه من شورش کردند نگاه خواهند کرد، زیرا کرم آنها نخواهد مرد، آتش آنها خاموش نخواهد شد، آنها مایه انزجار همه بشر خواهند بود. بسیار خوب. باشه. انتخاب. انتخاب. انتخاب درست را انجام بده. بسیار خوب. هفته ی آینده به آن بخش میانی نگاه خواهیم کرد. برخیز، بدرخش، نور تو آمده است و جلال خداوند بر تو طلوع کرده است. من دکتر جان اسوالت و آموزه‌هایش در مورد کتاب اشعیا هستم. این جلسه شماره 29، اشعیا فصل‌های 60 تا 62 است.